بسم الله الرحمن الرحیم. در معرفی کتاب‌های مربوط به قدیر، کتاب واقعه قرآنی قدیر معرفی میشه. این کتاب همونطوری که از اسمش پیداست، واقعه قدیر رو، داستانش رو به اکمل صورت میخواد بیان کنه. یعنی از نقطه شروع که اعلان حرکت به سوی مکه از مدینه تا روزی که قدم به مدینه گذاشتن و این سفر پایان گرفت که یک ماه تمام دقیقاً طول کشیده، روز 24 ذی‌القعده از مکه حرکت، روز 24 ذی‌الحجه وارد مدینه شدن. خب این سفر یک ماهه داستان‌های متعددی رو ضمن خودش داره. یه ابعادی از این سفر به حج مربوطه. طبعا اون قسمت‌ها در این کتاب مطرح نمیشه، چون ما می‌خوایم واقعه قدیر رو بگیم، نه واقعه این سفر رو. از نقطه شروعش قدیر توش مطرحه، ولی یه مقداری در مکه صرف اعمال حج شد که اون قسمت جز داستان این کتاب نیست. اونو که برداریم بقیه همه میشه مربوط به قدیر. نکته ای که در اینجا وجود داره این است که واقعه قدیر یه قیدی وسطش هست، واقعه قرآنی قدیر. چرا قرآنی؟ واقعا باید گفت که واقعه قدیر تنها واقعه تو عالم که لیاقت لقب قرآنی رو داره. چرا که شما بگردید در تاریخ و مطالعه کنید، اگر پیدا کردید واقعه و ماجرایی رو که این تعداد آیات قرآن در مسیر این واقعه تاریخی یا نازل شده باشه یا تفسیر شده باشه و یا مورد استشهاد و استناد قرار گرفته باشه، 300 آیه قرآن از روزی که در قدیر در مدینه اعلان شد حرکت به سوی قدیر تا طول سفر، به استثنای آیاتی که مربوط به حجه، غیر از اونا 300 آیه، و تا حرکت به سوی قدیر و بین راه و رسیدن در بیابان قدیر و بین خطبه و بعد از خطبه تا رسیدن به مدینه، 300 آیه قرآن همینطور متصلن با ماجرا وجود داره. خب واقعا لایق این هست که ما اسمشو بذاریم واقعه قرآنی قدیر. یعنی یه واقعه هست اما واقعیه که قرآنیه، یعنی پر قرآنه توش، قرآن تو همه جاش دیده میشه. ولذا بر اساس مراحل تاریخی این داستان صورت کامل واقعه قدیر، یعنی از اون لحظه شروع در مدینه که خدا اعلان کرد این سفر برای حج و ولایت هست، تا قدم به قدم، حتی اینکه پیامبر در کدام منزل توقف کرد، کجا شب رو خوابید، کجا روز رو خوابید، کجا چه فرمود به اصحابش، تا برسن از مکه چگونه حرکت کرد، در بین راه آیات قدیر چگونه نازل شد، در خود بیابان قدیر چه اتفاقاتی افتاد، با تمام جزئیات داستان قدیر برای اولین بار در این کتاب تدوین شده و تماماً مدارک داده شده و در اختیار خوانندگان قرار گرفته. اونی که خصوصیت این کتاب این است که نزول آیات قرآن در فرازهای ماجرا با آدرسی که داده شده و با ذکر آیه مشخص شده که در اینجا این آیه نازل شد، پیامبر درباره این آیه این مطلب رو فرمود و بعد بقیه ماجرا، دوباره ماجرا ادامه پیدا میکنه تا میرسه به یه موقعیت قرآنی که پیامبر یه آیه از قرآن رو یا استشهاد کردن یا تفسیر کردن یا فقط نزول این آیه رو اعلام کردن. تمام مسیر به این صورت با بیان موارد قرآنی در این کتاب توضیح داده شده. خب ما در اینجا این نکته رو ذکر کنیم که ما در نتیجه این کتاب یک، کاملترین داستان قدیر رو در اختیار داریم. دو، جزئیات قرآنی قدیر رو میتونیم متوجه بشیم که کدوم فرازها و کجاهاش بوده. سه، ارتباط عمیق قرآن رو به طور محسوس در این کتاب میشه مطالعه کرد و مچ بودن واقعه قدیر رو با قرآن میشه کاملا دریافت. در کنارش اینکه چه آیاتی از قرآن در باره حرکات دشمنان و منافقین نازل شده یا تفسیر شده یا استناد شده و استشهاد شده و ضمناً به کار رفته. خب این هم حرف کوچیکی نیست. یعنی ما اگر متوجه بشیم که بسیاری از آیات قرآن که شبانه روز میخوانیم، این آیات در باره همون هایی است که در قدیر و بعد از قدیر در سقیفه پیمان شکنی کردن در باره قدیر، سنگ اندازی میکردن در مقابل قدیر. عجب، این آیه قرآن که ما این همه خوندیم در این باره بوده؟ این آیه قرآن که و یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد اسلامهم، این درباره اونایی بوده که در قدیر کارشکنی کردن و دندان کجی کردن و وقتی پیغمبر اونها رو صدا زد انکار کردن و قسم خوردن که ما این کارو نکردیم. آیه نازل شد که قسم میخورن که ما همچین حرفی نزدیم یا همچین کاری نکردیم، در حالی که دارن به کلمه کفر، یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد اسلامه، و آیات بسیاری که و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذکر. و این آیه در قدیر پیغمبر که فرمود من کنت مولاه فهذا علی مولاه، اصحاب سقیفه مقابل پیغمبر نشسته بودند با چشمانشون و گردوندن چشمانشون پیغمبر رو مسخره کردن. خدا این آیه رو در اونجا نازل کرده. ما چقدر در سوره قلم این آیه رو میخونیم. خب به هر حال این که متوجه میشیم که مقدار زیادی از آیات قرآن درباره دشمنان قدیر یا نازل شده یا تفسیر شده و این آیات در متن این واقعه خودشو داره نشون میده. 12 بخش این کتاب و مهمترین خاصیتش این است که به عالم و آدم اعلام میکنیم اگر واقعه قرآنی مثل قدیر دارید بیارید. به همه مسلمان ها اعلام میکنیم برن بگردن، برن مطالعه کنن بر اساس هر کتابی ولو کتابای خودشون، برن پیدا کنن که یه واقعه اینقدر آیات قرآن درش حضور داشته باشه، بیارن دومیشو و اون وقت معلوم میشه که سکه قدیر چند عیاره. اونجا معلوم میشه که استناد قدیر و پشتوانه قدیر که قرآنه عیار کامل رو به قدیر داده و این پشت گرمی و پشتوانه قدیر رو هیچ کسی به این شکلی قادر به شکستن نیست و این عظمت قدیر در سایه قرآن او رو با ابدیت مقرون کرده. حالا کسانی که این کتاب رو مطالعه میکنن وقتی که داستان کامل قدیر رو در سایه قرآنی بودن قدیر دریابن، متوجه خواهند شد که کنار کدوم گنج زندگی میکنن و متوجه خواهند شد که پیغمبر ما که میفرماید انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، این تعبیریه که درباره گنج معمولا میکنن. یعنی پدر چی برای ما باقی گذاشتی؟ میگه من برای شما اینو گذاشتم و رفتم. انی تارکن یعنی اینو من ترک کردم پیش شما و رفتم. یا رسول الله چی برای ما باقی گذاشتین و رفتین؟ فرماید من دو چیز گرانبها، قرآن و اطرت. اگر بگیم قرآن و قدیر، درست گفتیم. قدیر اون چیزیست که اطرت رو معرفی کرد. قدیر همون چیزیست که اطرت رو بیان کرد که منظور از این عترت کیه و چیه و منظور از این چیه. عترت همون کسی است که وقتی میفرماید لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، پیغمبر تو قدیر فرمودای مردم من به شما میگویم مفسر قرآن کسی جز علی ابن ابی طالب نیست، بیان کننده اعماق قرآن کسی جز علی نمیتواند باشد. خب اینا تمام تو متن قرآنی بودن این قصه است و اون قرآنی که توی قدیر معرفی شد و به ما دست پیغمبر در متن خطبه قدیر میفرماید تدبر القرآن، برید رو قرآن فکر کنید، تدبر کنید تو آیات قرآن و فهمو آیاته، آیات قرآن رو برید بفهمید. یعنی اگر این قرآنی که گویای ولایت خوب ما فهمیده بودیم که کار مسلمین به اینجا نمی کشید. خب در نهایت معرفی این کتاب میخواییم این رو بگیم که داستان کامل قدیر در این کتاب یک در واقع چیز آماده ایست که تمام کسانی که میخوان واقعی قدیر رو به طور کامل برای بچه هاشون بگن، برای جوان هاشون بگن. ببینید ما قدیم میگفتیم مادر بزرگا پدر بزرگا برامون قصه بگن، اینم قصه ما، قصه ای که تمام جوانه بهش تدوین شده است، آماده است. اونا که راجع به قدیر حوصله هیچی رو ندارن، اونا که راجع به قدیر حوصله دارن ولی وقت ندارن. اگه روزی یه دونه از داستانهای قدیر رو بخونن و برای بچه هاشون بگن فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الی یوم القیامه رو که پیغمبر دستور داده به خوبی عمل میکنن. حرف ما اینه که اگه راجع به قدیر زمان و مکان و حوصله و شرایط زندگیتون به خیلی چیزا اجازه نمیده، لااقل این کتاب به عنوان داستان قدیر، به صورت کامل ترین داستان قدیر میتونه بهانه خوبی باشه که به فرزندانتون، به محیطهای درسی و کلاسهای درستون و به اون جاهایی که دسترسی دارید و میتونید و محیط خانوادتون قدیر رو لااقل در شکل داستانیش منتقل کنید که اون کسانی که داستانی رو بشنفن خوب تو ذهنشون نگه میدارن و همین کافیه برای اینکه ما قدمی در راه قدیر برداشته باشیم و گام مثبتی در احیا و تبلیغ قدیر برداریم انشاءالله.